أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام عصر علیه السلام رو با یه صلوات با توجه یاد کنیم. و به حقیر هم این فرارسیدن سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران رو هم به برادران بزرگوار ارتشی و هم به سایر برادران عزیز که به فضل خدای متعال این توفیق روزیشون شد که پاسداری از حریم نظام مقدس جمهوری اسلامی رو داشته باشن، من به همه شما بزرگواران این روز رو تبریک میگم. برای سلامتی خودتون و خانواده های بزرگوارتون هم یک صلوات با توجه بفرستید. صحبت در مورد دعای بیستم بود از این کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام. ما در مورد این بند دهم داشتیم صحبت میکردیم که جلسه پیش فرصت تموم شد و من کمان که قبلا هم مکررن محضر شریفتون عرض کردم و دعوت کردم، بلکه توصیه کردم جلسه صحیفه سجادی رو فقط محدود به این سه شنبه صبح نکنید، چون بالاخره این خود این ظرف جلسه اولا محدوده، بعد خب میبینید سه شنبه های تعطیل هم میشه، سه شنبه پیش، سه شنبه بعد. این اگر شما محدود به این جلسه بشید، یه جلسه که تأخیر بیفته تعطیل بشه، یعنی عملا پشت آدم کلی باد میخوره. برای من خواهشی که قبل ازتون مطرح کردم که روزانه با این کتاب شریف اونس داشته باشید، این رو مطلقا ترک نکنید. این به نفع شما بزرگوارانه، امیدواریم که همینطوری هست و انشالله استمرارم پیدا میکنه. خب امام علیه السلام در این بند ده اگر یادتون باشه از زینتهای متقین داشتن پرده برداری میکردند، از زیور انسانهای صالح رونمایی میکردند به عنوان کسی که خودشون صالحن و به عنوان کسی که خودش اهل تقواست. امام علیه السلام میوه این تقوا و زینت این تقوا رو دارن حضرت بیان میکنن. ما در ضمن اون چه که شمردیم به لسان مبارک حضرت، این عبارت رو آخرین چیزی که جلسه پیش خوندیم این بود و خفض الجناح، اینو ما مفصل توضیح دادیم که بحث فروتنی بود و مبانیش رو بیان کردیم محضر شریفتون و البته به بعض از مصادیقش هم به لسان مبارک خود امام صادق علیه السلام نکاتی رو عرض کردیم که حتما یادتون هست. عبارت بعدی که امام علیه السلام این رو از زینت متقین و زیور صالحین میدونن، حسن سیره است. و حسن سیره، سیره یعنی طریقه، طریقه یعنی روش. این که سیره و روش انسان در زندگی به چه صورته، این البته نکته مهمی است. حالا البته مجموع اون چه که امام علیه السلام برمیشمرن همش داخل همین سیره است، اما خود این سیره یعنی طریقه مشی این شخص به جهت اهمیتش از حیث موضوع، امام علیه السلام این رو باز مورد توجه قرار دادند. سیره انسان در مسائل مختلف به چه صورته؟ من برای اینکه این رو از باب مستاق به بعضی از عبارات اشاره بکنم، توجه شما بزرگواران رو جلب میکنم به دعای 26. امام علیه السلام در این، چون گفتیم سیره، طریقه، سنه، اینا همه در مقام مصداق یکیست. حالا در مقام مفهوم بالاخره هر کلمه ریشه خودشو داره و بر اساس اون در لغت صحبت میشه، اما در مقام مصداق همه معنیش یکیست، روش که حالا سنت، طریقه، سیره، هرچی. این که سیره، این که طریقه، این که سنت حسن باشه و امام اینجا میفرماد حسن سیره از زیور متقینه، این لزوماً به چه معناست؟ حالا این که میگم به چه معناست، از باب مصداق بالاخره حضرت علیه الصلاه و السلام ما رو رها نکرده و به بعضی از اینها توجه داده که تغییر عرض میکنم. این دعای 26 کما که من قبلا البته توجهی به این دعای 26 داده بودم از باب اینکه مؤید اقامه کرده بودم برای بعضی از عبارات صحیفه. خب این دعای 26 لجیرانه و اولیائه اذا ذکرهم، این در مورد همسایگان و دوستان خودش یعنی شیعیان امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، امام علیه الصلاه و السلام اینطور با خدا صحبت کردند. این بند دو رو اگر نگاه بکنید، امام علیه الصلاه و السلام میفرماد خدایا و وفقنی لاقامت سنتک، این دوستان من رو، شیعیان من رو، این همسایه های من رو، اینها رو موفقشون بکن برای اینکه سنت تو رو اقامه بکنن. سنتک، خب وقتی میفهمد سنت تو، خب سنت خدا، سیره خدا، طریقه خدا، خب این حسنه دیگه. مگه طریقه و سنت و روش خدا سوءم میشه؟ مگه بدم میشه؟ هرچی خدا سیرشه، هرچی سنتشه، هرچی روششه، هرچی سیرشه، این حسنه. اونجا هم امام سجاد داره در دعای 20 میفهمد و حسن سیره. حالا این سیره رو ما گفتیم یعنی طریقه سنت. حالا امام علیه الصلاه و السلام میتونه بفهمد خدایا اینها را موفقشان بکن به اقامه سنت خودت، که سنت خدا سنت حسنی است که حسن سیره رو داریم توضیح میدیم. حالا این اقامه سنت خدا، سنت خدا چی هست که حتما هم حسنه که امام حسن سیره رو داره مطرح میکنه؟ امام از باب مصداق به بعضی از اونها اشاره میکنه، ول اخذ به محاسن ادبک، بالاخره خدا طریقه این برخورد با مسائل مختلف یه آدابی داره و ما اینا رو اخذ کنن. خب اینا چیه؟ فی ارفاق ضعیفهم و سد خلتهم و عیادت مریضهم و هدایت مسترشدهم و مناصحت مستشیرهم و تعهد قادمهم و کتمان اسرارهم و ستر عوراتهم و نصرت مظلومهم و مواساتهم بالماعون و العود علیهم بالجده و الافضال و اعطاء ما یجب لهم قبل السؤال. اینا سنت خداست که امام از خدا تقاضا میکنه که به شیعیان من توفیق مرغمت کن و وفقهم لاقامت سنته، که اینا رو اقامه کنن. این که امام داره دعا میکنه یعنی مطلوب امامه که شیعیانش این گونه باشند. خب شما منتظر امام عصر علیه الصلاه و السلام هستید واسه چی؟ خب اشتباهه اگر کسی فکر کنه امام عصر علیه الصلاه و السلام منتظرش این که سریع بیاد عدالت برقرار کنه و تموم شه بره دیگه، بابا خسته شدیم. خب اشتباه کرده کسی فکر کنه این غایت اون چیزی که یعنی 1400 سال خدای متعال، 1300 سال خدای متعال امام عصر علیه الصلاه و السلام نگه داشته واسه اینکه عدالت برقرار کنه. خب این عدالت میتونه زودتر بیاد برقرار کنه، میتونه 200 سال پیش بیاد برقرار کنه. این نیست. اون چه که ولی بزرگوار خدای متعال میاد این که عدالت را برقرار کند بعد معامله از ظلم و جورا، این از باب مقدمه است، هدف غایی نیست. هدف غایی همون چیزی است که امیرالمومنین داشت رقم میزد در اون دوران خلافت ظاهری خودش که 5 سال دستش بود. هدف غایی اونه، یعنی رسوندن این انسان به کمال انسانی خودش. جامعه آمادگی حضور ولی بزرگوار خدا رو داشته باشه در بین خودش تا بتونه اونو بچسبونه به سقف آسمون. جامعه در طول تاریخ این چیز رو نداشت، این شرایط و آمادگی رو نداشت. دیدید دیگه، هر چی خدا فرستاد زدن کشتن. امیرالمومنین فرستاد زدن کشتن، امام حسن رو زدن کشتن، امام حسین رو زدن، همه رو زدن کشتن، به شهادت رسوندن. لذا این یه دونه رو خدا نگه داشت، اسمش شد بقیت الله. این خب این ولی بزرگوار خدا هر وقت جامعه آماده بشه و اذن خدا برش تعلق بگیره، خب وقتی تشریف بیارن، این برقراری عدالت که مقدمه‌شون افراد در مقابل اون قد علم میکنن. اینطور نیستش که تا بیاد بگی آقا من حجت خدا هستم و همه به من اقتدا کنه اقتدا کنن. ببخشید یه نمورش، یه نمی از اون چه که ولی بزرگوار خدا میخواست کار بکنه در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد توسط مرحوم ما و مردمی که پشت سر مرحوم مرکت کردن. شما دیدید صاحبان زرزور چیز نکردن، تحمل نکردن، چون حالات اونها محدود شد، چون این الگویی میشد واسه کشورهای دیگه و اونا دیگه نمیتونستن نسبت به کشورها و ممالک دیگه مخصوصا اسلامی که معادن و سایر مخازن اونجاست عرض میکنم سیطره پیدا بکنن. دیدید نمی از اون چه که امام از قرره بیاد اتفاق بیفته، نمیش در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، تحمل نکردن. 8 سال جنگ تحمل کردن، بعد از 8 سال هم تا خود الان که من دارم صحبت میکنم ول نمیکنن، یعنی پیرامون ما رو ناامن کردن و سایر مسائل. اون وقت شما فکر می‌کنید فردا روزی امام عصر علیه السلام بیاد عد با اینا کار داره و فکر می‌کنید تحملش می‌کنن؟ البته که تحمل نمی‌کنن. بنابراین این کلی جنگ و خونریزی را می‌افته. خب حالا کلی جنگ و خونریزی نمی‌افته که چی بشه؟ خب بعد از اینکه حضرت علیه السلام بخواست و یاری خدای متعال پیروز شد بر تمام دشمنانش و حکومت جهانی رو تشکیل داد، می‌خواد چیکار بکنه؟ به حضرت عباس همین حرفایی رو می‌خواد بزنه که الان دارم می‌زنم به لسان امام سجاد. من میگم اینی که امام سجاد میفهمد خدایا شیعیان من را موفقشان بکن به اقامه سنت خیش، به اقامه سنت خود، خودت، خب فردا روزی ولی بزرگوار خودم تشریف بیارن، همین حرفا رو میزنه. خب الان حرفاش بین ما هست، بسم الله. ما باید راست بگیم، اگر راست میگیم که الان ولی خدا بین ما حاضره، ظاهر نیست اما حاضر که هست، حرفاش هم بین ما هست. بنابراین من خواهش می‌کنم اونا جدی تلقی کنیم ماها. این نه اینکه خودم یه جلسه امروز هم تشکیل شد، نه، این سنت خدا مهمه. حالا اونا چیاست؟ فی ارفاق ضعیفهم. بعد فکر کنم ما استراتژیمونه که مثلا حالا داریم از عراق دفاع میکنیم. بله استراتژی هست. بالاخره اگر عراق ناامن بشه ما این چم ناامن میشیم، چون بالاخره محضر شریفتون که ارسلام همسایه ماست. این سرجا خوش محفوظ. اما فی ارفاق ضعیفهم موضوعیت داره. یعنی اگر برادر ما در موضع ضعف قرار گرفت، امام میگه کمکش کنید. خب اینا سنت خداست. این حسن سیره رو دارم توجه میدم که امام علیه السلام وقتی در این دعای بیست میفرماد که خدایا از اوصاف انسانهای متقین که دارای زینتند و حلیه انسانهای صالح اینه که حسن سیره دارند. حسن سیره یعنی این اقامه سنت میکنن، این ارفاق ضعیفه هم. الان برادران ما و خواهران بزرگوار ما، این شیعیان فوو کفریا، خب اینجوری به خاک و خون کشیده شدن. این نفهمی افرادیست ولو در داخل که میگن ما رو به اونا خودشون میدن و خودشون، تو هیچ حالیت نیست. اگه بنز 2000 از مبانی حالیت بود این حرفا رو نمیزدی. بعد چقدرم دنبال خودت راه میندازی، همون به بچه‌چم میگنم به حرفای تو که ادعای روشن فکری هم داری. تازه این خیلی نکته مهمی است. ما بزرگترین ضعفمون در طول انقلاب اسلامی، هر جا ما خوردیم، این انقلابی که دارم میگم برید از انقلاب زمان پیغمبر اکرم، چی شد سید الشهدا به شهادت رسید، چی شد امیرالمومنین در موضع ضعف قرار گرفت، همش به خاطر جهل مردم بود. و معاویه از جهل مردم استفاده کرد. یه وقتی نمیدونم واسهتون گفت، یادتونه واسهتون گفتم یه دوتا عرب اومدن پیش قاضی در شام، یکیشون ادعا کرد که آقا این شطور من رو خلاصه فلان کرده، این شطور منو گرفته. دقت عمودید. بعد اون یکی که این یکی شامی بود که ادعا میکرد محضر شریفتون، یعنی شطور رو گرفته بود واسه خودش، تصاحب کرده بود، شطور عراقیه بود، گرفته بود تصاحب کرده بود واسه خودش. بعد این عراقیه خب شکوه آورده بود. حالا عراق کجا بود؟ عراق جایی بود که امیرالمومنین اونجا حکومت میکرد. خب این در شام الان این اتفاق افتاده، این سفری داشت به شام، این شخص عراقی شطورش این طرف گرفت، این اومد انگار کرد که آقا شطور منو گرفته. این گفت این شطور عرض میکنم که مال منه جناب، مثلا معاویه. این میگه بابا مال منه. حالا این شطوری که این گرفته بود نر بود، یعنی شطور این عراقی نر بود، و حال اینکه شطوری که این ادعا میکرد ماده بود، یعنی این اسم داره دیگه، شطور ماده اسم داره، شطور نر مار داره اسم داره، شطور سرخمو اسم داره، همینا در عرب اسم داره، شطورهای مختلف اسامی متفاوت دارن. بعد عرض میکنم که این شخصی که ادعا میکرد، یعنی این شخصی که تصاحب کرده بود به زور، میخواست هاپولی اپو کنه شطور عراقیه رو، چون دشمن عراقی ها بودی، امیرالمومنین تو عراق حکومت میکرد، این تو شام بود معاویه. بعد این گفت آقا، معاویه گفت شاهدم داری که این شطور مال توه؟ به شامیه گفت و بله معاویه شاهد دارم. حدود 40-50 نفر از قبیله خودشو آوردن شهادت دادن به اینکه این شطور مال اینه، و حال اینکه اون چه که اونا شهادت داده بودن مال شطور نر بود، و حال اینکه این شطور چی بود؟ ماده بود. یعنی از جهلشون معاویه استفاده کرد. بعد به علاقی گفت برو ببینیم بابا کشک تو به صاحب اینا. بعد به علاقی گفت اینجا کارت دارم. یعنی این از جهل اینست. معاویه گفتش که میری به علی بن ابی طالب میگی 100,000 اینجوری آدم تو رکاب منه، یعنی آدم جاهل. از جهل اینست سو استفاده میکرد. یه بار امروز بالای منبر رو کرد تو همین شام خطبه خوند، بعدش گفتش که من از پیغمبر اکرم شنیدم، خب صحابی بوده خیر سرش ولی حالا در اون حد دیگه بوده، گفت من از پیغمبر اکرم شنیدم هر کی نوک زبونش برسه به دماغش این اهل بهشت. یه لحظه نگاه کرد تمام مسجد دارن سعی میکنن ببینن نوک زبونشون به نوک دماغشون میرسه یا نه. این مردم هم جهل مردم نسبت، حالا بماند که بماند که یه دفعه امروز دید که معاویه این اینجوری انداخته داشت داره خوشم این کارو میکنه، امین داره این کارا رو امتحان میکنه، حالا معاویه فلان فلان شده همین کارا رو میکرد، اون امروز ببینید چه آدم عجیبی بوده. کاری ندارم جهل مردم باعث میشه امیرالمومنین در موضع ضبط قرار بگیره، جهل مردم باعث میشه سر سید شهدا علیه السلام بره بالای این خاندان متعش به اسارت برن و الی آخر. لذا یادتون باشه و بذل محجته فیک لیستنقذ عباده که من الجهاله، این زیارت اربعینی که امام صادق انشاء فرمود، اون سید شهدا جان شریف شده واسه اینکه مردم از جهالت خارج بشن، نجات پیدا کنن از جهالت. امروز وقتی بعضیا برمیگردن بعضی کاری که شما میکنید و نظام تصمیم میگیره مثلا فلان کشور رو کمک کنه، فلان شیعیان فلان جا رو کمک کنه، اینا دردشون میگیره، خب به مردمی هم دنبال این مرام اینو حرکت میکنن در نوشتهاشون، در نظمهاشون، در شبکه‌های مجازی که دارن، خب اینا جهلشونه. بعد درد آدم اونجایی بیشتر میشه که متدینین هم گاهی اوقات دنبال اینا میافتن، اینا جهله. خب این حرفا رو بخونه، این فرمایش امام سجاده، فردا ولی خدام تشریف بره همین حرفا رو میزنه، مگه حرف او با حرف جد بزرگوارش فرق میکنه؟ اینو همه از یه سرچشمه سیراب شدن، تفاوتی نداره، نمیفهمه اینو. جهل و سد خلتهم، او فقراشون رو کمک کنه، این از آداب سنت خدای متعال. و عیادت مریضهم، این عیادت مریض موضوعیت داره، یه کسی مریض میشه پاکار عیادتش باشید، این جدی است، پاکار عیادتش باشید، ولو یک چندین فرسخ باید برید برید، ولو ممکنه هر چی میخواید برید فرصت نمیکنید، در نهایت مرخصی بگیرید بگیرید، این موضوعیت داره عیادت مریض. حالا بماند که وقتی شما میرید به عیادت مریض، در روایت داره 70,000 فرشته شما رو مشایعت میکنه تا برگردید. فرشته ها مظهر رحمت خدای متعال هستند، یعنی شما محفوف به رحمت خدای متعال هستید، این نظر خدا و ولی خدا رو به شما جلب میکنه. این عیادت مریض موضوعیت داره، اون مریض احساس تنهایی میکنه، دنیای امروز دنیای عجیبی شده آقا، این روزمرگی ها طوری ما رو گرفته که قدیما من یادم بچه که بودیم تقریبا هر شب خونه یکی از بستگان بودیم، اونا می اومدن ما می رفتیم خوش بودیم، الان خبری نیست، تلویزیون همه رو محدود به خودش کرده. من تعجب میکنم گاهی اوقات، مثلا گاهی اوقات من عرض میکنم رصد کردم اینا رو دارم میگم، مطلقا خودم ندیدم و تا پاسی از این شب خودم نشستم پای این برنامه، مثلا برنامه دوره همی که حالا معروفم شده، این دوره همی مثلا از پربیننده ترین برنامه‌های تلویزیونیه، این نشون میده بخش قابل توجهی از مردم ما تا پاسی از شب بیدارن. این آدم دیگه فرصت میکنه نیمه های شب پاشه با خدا صحبت کنه، این دیگه حال پیدا میکنه نماز صبح درست ثابت تحویل خدای متعال بده، و این آدم فرصت میکنه دیگه شب نشینی بره خونه کسی، این آدم دیگه فرصت میکنه به عیادت مریض بره. این غفلت آخه یه حدی داره، ماها از حد گذروندیم گاهی اوقات. و عجیب‌تر اینکه گاهی اوقات من دیدم توی یه جایی بودیم خونه که بستگان بودیم، دیدم میگه که امشب شب مثلا فلانه، دور همی امشب نمیده. اینجوری میشه، اینجوری عادت هم میکنه به این برنامه که تو یکی دو نصف مثلا بیدار بمونه، که حالا یه برنامه ضبط شده چند نفر که حالا دارن خاطره میگن، دو تا کلمه میگه میخنه، اینا رو بشنه. اینجوری شد. حالا هر طریق این عادت مریض موضوعیت داره، و هدایت مسترشدهم و مناصحت مستشیرهم، یه کسی اگر از شما طلب مشورت میکنه، آقا من خودم در مورد فلان موضوع شما مشورت کنم، انسان از سر نصح و خیرخواهی بهش مشورت بده، این موضوعیت داره، چون بعضی‌ها در مقام مشورت که برمیان یه چیزایی میکنن، گاهی اوقات منافع خودشونو میبینن، میگه اصلا دنبال منافع خودت نباش اگر میخوای به این سنت خدا عمل بکنی، از باب نصح و نصیحت ولو به ذره خودت اون مشورت بهش بده. نه من و تعهد قادمهم، یکی از مسافرت میاد برید به پیشوازش برید رو ببینید، این اصلا ور افتاده، این چیزا تأکید میکنم ور افتاده. چرا در روایت داره که من محضر شریفتون که عرض کنم، به نظرم باید صلوات بفرستید. فرمود حضرت علیه السلام که من زار زائرنا که من زارنا، کسی اگر زائر ما رو زیارت کنه انگار ما رو زیارت کرده. خب این قادمه از مسافرت اومده، شما برید ببینیدش، به پیشوازش برید. قدیما که هر کسی مشهد نمیتونست بره، چاوشخون بودن مردم، چاوشخون داشتن، نمیدونم چیزای شعارهای سرمرم خیلی بلد نیستم اون چیزایی که سر میدادن، که آقا فلانی هم مشهد اومده، مردم میرفتن به استقبال، حالی داشتن، آیا عادی شده؟ لازم بره ببینه، همسایه‌تون اومده از مشهد، برید ببینید زیارت کنید، اولا برید زیارت کنید، امام فرمودن که انگار خود امام رو زیارت کردید شما، اگه زائر از زیارت. خب این قادمه از مسافر، برید ببینیدش. اصلا نه فقط فرض کنید مسافرت زیارتی، مسافرت تجارتی رفته بوده، خوبه رفته تجارت کنه، از سفر برگشته، برید ببینیدش. برید به پیشوازش، برید به استقبالش. این مؤمنه، حرمت داره به درگاه خدا، خدا میپسنده. ببینید چقدر علقه ایجاد میشه بین مؤمنین وقتی این حالات رو با هم داشته باشن. اینا موضوعیت داره. چرا الان مثلا دارم میگم رئیس جمهوری، حالا هر کی رئیس جمهور باشه، وقتی از سفر مثلا چیز برمیگرده، بگید مثلا سفر سازمان ملل برمیگرده، نماینده رهبر انقلاب میره به استقبالش. چرا؟ کلاس قضیه است. نه، این سیره است. میره آمقات بره مشایعتش میکنه. اینا سیره است. این آقا میفرسته، بدون اذن آقا که نمیتونه حرکت کنه. خب آقا تربیت شده امام سجاده، تربیت شده فقه، تربیت شده دینه، این موضوعیت داره. خب گذاشتم و کتمان اسراره. من نمیخوام خیلی اونها متوقف بشم، فقط خواستم این که امام میفرماد حسن سیره شما بدونید با تقوا زینت و سیوری که سیوت و اون زیوری که از اونها زده بیرون رو نمایی داره میکنه امام سجاده، اینا چیاست؟ یه توجهی خواستم بدم فقط. کتمان اسرارهم، اینا اگه یه سری داره کتمان میکنه. بعضی هم ما اینجوری نیستیم، بعضی هم ما خدایی نکرده مدارا نمی کنیم. خدایی نکرده اگه با فلانی یک گیری پیدا بکنیم، مشکلی پیدا میکنیم، پت و پوتش رو میریزیم رو آب. فقط و فقط ما باید پت و پوت دشمن رو بریزیم رو آب، اونم همیشه. امام سجاد این کارو کرده در صحیفه، پت و پوت دشمن رو ریخته رو آب. از جمله دشمن شیطونه. دعای 17 رو بخونید، دعای 25 رو بخونید، جای دیگه رو بخونید، پت و پوتش ریخته رو آب. چون با دشمن میخوایم بجنگیم، باید برای ما همیشه رو باشه. اما مؤمن که اینجوری نیست. حالا ما تا دیروز با هم دیگه رفیق بودیم، حالا تنی قضیه با هم کلافت دادیم. این که انسان اسرار رو کتمان نکنه و خدای نکرده فاش کنه، جدا از اینکه حرامه، این با سنت خدا در تضاد. و ستر عوراتهم، اگه بدی داره بپوشونه، نه اینکه اونو با پیدا بکنه. بعضی بعضی رو مسخره میکنن، یکی تو برجسته میکنن. و نصرت مظلومهم، که با شما میبینید امام علیه السلام این در واقع در زمره همون فی ارفاق ضعیفهمه که توضیح دادیم، این که اگر مؤمنی مظلوم واقع بشه شما اون رو یاری بکنید. حالا ممکنه همسایه شما هم باشه، طور نیست، اگر مظلوم واقع میشه یاریش کنید، ولو همسایتون به قول بابا گفتنی ممکنه سنی باشه، ولی همسایتون فلان باشه، اگر مظلومه یاریش کنید. این موضوعیت داره، این سنت خداست. و حسن مواساتهم بالماعون، ماعون اون ابزار دونه درشت زندگی رو میگن. اینا نوعا در این ترجمه ها رو من نگاه میکنم میبینم ترجمه کردن وسایل زندگی. نه، ما اون وسایل زندگی هست، اما نه اون وسایل زندگی عادی که پیشکشی تو همه خونه ها هست، سوزن تو همه خونه ها هست. ما اون ابزار دونه درشت زندگی رو میگن که تو هر خونه ای پیدا نمیشه. مثلا چکش ممکنه تو هر خونه باشه، نم انبردست تو هر خونه باشه، اما دریل تو هر خونه ای نیست. حسن مواساد بالمعون یعنی از چیزی که جزء سنت خدای متعال و امام داره خدا تقاضا میکنه که ما موفق به این قضیه بشیم و حسن سیره است، اینه که انسان نسبت به معون مواسات داشته باشه با دیگران. خب اون نداره بهش بده. بعضی هم ماها زور اون میاد این دریله، میفهمی یعنی چی؟ برقیه. نه من نمیفهمم یعنی چی، تو میفهمی یعنی چی. این او اگر نهایتا بهش اعتماد ندارید، میگه آقای میزنه در با داغون میکنه، خب خودت برو کارشو راه بنداز. این کار کی میتونی بکنی؟ این موضوعیت داره. و حسن حسن بلا ماون و لعود علیهم بالجدت والافضال، اهل بدوستون باشه و اعطای ما یجب لهم قبل از سوال، قبل از اینکه او تقاضا بکنه این بره بهش مرحمت کنه. این سنته. خب شما که میبینی خانمش بار داره. من توی یکی از این ادارات منو دعوت کردن برای همین صحبت، جلسه ای داشتیم اونجا. خب تو راه برگشت محضر شریفتون که عرض کنم، این راننده اون اداره منو می آورد. حالا ایده ای از راننده رو اداره استخدام کرده واسه اینکه خلاصه در خدمتشون باشه. این حرفو این راننده‌اش واسه من صحبت می‌کرد تو مسیر برگشت، گفت بابا اینا حقوق ما رو سر برج نمیدن، 8 و 9 برج میدن. بعد من یه صابخونه ای دارم که اون، حالا این کسی که دارم میگه صابخونه دارم 60 سالشه، ولی تمام ریشاش سفید بود، موهاش ریخته بود، سنی ازش گذشته بود. میگفت یه صابخونه ای دارم، این صابخونه من عرض می‌کنم یه وامی گرفته، مثلا بفرمایید که 50 میلیون تومان. بعد منو به عنوان مستأجر آورده، میگه فلانی تو اگر سر برج حقوق این کرایه خونه تو دیر به من برسونی، چون من باید دارم قسط بدم، اگر اون بانک دیر کرد بگیره تو باید بدی. بعد این میگه من ماهی چند ده هزار تومان دیر کرد قسط اینو میدم، چون اینا حقوق منو دیر میدن، اینا پیرامون ما دارن زندگی میکنن. خب حالا همین کس یه دفعه بیمارستان بستری میشه، این کسی که تا برج که میرسه پولش نمیرسه، یعنی سر برج که میرسه 7-8 روزم که میگذره، بعد 7-8 روز تازه حقوقشو میدن، بعد دیر کرده وام صابخونه رو این بده، حالا بستری شده. او نباید بیاد به شما بگه جواد آقا پول داری، شما که میبینی برو حسین آقا جونی 500 تومن پیشت باشه، میگه نه دارم. اون اینجوری میگه،
و برای اینکه دروغ نگه اون 2000 تومان تعجیبشو داره حساب میکنه که دارم، مگه نه خدا وکیلی نداره، به خاطر همین اصلا جرئت نمیکنه بره دکتر چون داروهاش گرونه. دقت فرمایید چی دارم عرض میکنم. من تو داروخونه بودم، رفتم بچه مریض شده بود، رفتم محضر شریفتون که عرض کنم، بردم دکتر، رفتم دارو بگیرم، یه خانمی جلوتر از من داشت نسخه‌شو میپیچید، نسخه اون شد 100,000 تومان، 100,000 تومان. بعد این خانم فکر نمی‌کرد 100,000 تومان شو، گفتم نه حالا 10-15 تومان میشه، در جریان نبود، تا شنید 100,000 تومان رنگش پرید، گفت ای کاش من نمیومدم. الان اگه شوهرش بنده خدا مریض بود، کارگر بود، گفت این بفهمه سکته میکنه که 100,000 تومان به جان خودم، خدا شاهده. بعد این رفت، بعد اونجا ما صحبتایی کردیم به فضل خودمون، کارشو بدیم، مثلا اینجوریه اوضاع، اینه و شو که میبینی الان روزا اینه، الان همسرتون مریضه، الان نمیدونم فلان فامیلتون مریضه، نه زنش بارداره، نه بچهش مریض شده، نه اصلا درد دندون، یه دندون میری پر کنی، این آدم فکر میکنه یه دندونش خراب بشه، خودش که نیست، فقط نیست، زنش هست، بچه یه دندونش خراب شده، یه پر میکنی میگه 200 تومن بده، یه روکش میگه، یه عصب کشی میکنی میگن خب نداره. این اعطاء ما یجب لهم قبل از سؤال، ما خودمون زندگیمون خوب میگذرفیم، ما همه اینجوری هن. این جدی است. حالا البته در بین شما برادر عزیزم قطعاً ممکن افراد اینجوری باشن، شما بین همدیگه همدیگه رو شناسایی کنید، شناسایی کنید، نگه جستجو کنید، ولی اجمالا وقتی اگر احیانا متوجه شدید نگید الان البته از من خواست من بهش میدم، امام اینو نمیده، امام به ما اعطاء ما یجب لهم قبل از سؤال، قبل از اینکه بخواد من بهش عطا بکنم. این سیره است، این حسن سیره، این اقامت سنت خدا. فردا روزی ولی خدا بیاد این حرفا رو میزنه، امروز من باید اونجوری باشم. بعد این آمار کارای من به حضرت میرسه، آمار کارای من به حضرت میرسه، حسین آقا این 500 تومن پیشت باشه، اون میگه نه دارم، حالا برای اینکه دروغ نگفته باشه اون 2000 تومن تعجیبش رو لحاظ میکنه، بگو باشه اینم به داراییت اضافه کن، من فعلا نیاز ندارم، هر وقت داشتی بده. اینو خیلی خدا خوشش میاد، این ولی خدا وقتی نامه عمل من میره زیر دستش کیف میکنه، چون حضرت علیه السلام مثلا به داوود رقی وقتی اون صله رو داد به اون کسی که فقیر بود، امام فرمود داوود اون صله ای که تو دادی خبرش به من رسید وقتی نامه اعمالتون رو میدم، فسرنی و من خوشحال شدم. اینا میرسه آمار با حضرت، ما یه لبخند به لب مبارک امام زمانمون بشوندیم، کارمون حله، ما کارمون کردیم، این خب مهمه. حالا گذشتم، بنابراین این خواستم توجهی بدم به این حسن سیره، که گفتیم سیره یعنی طریقه، سیره یعنی سنت، که ولی بزرگوار خدا در مقام مصداق دیدید به بعضی از این اوصاف اشاره کرد. حالا بیایم سری برگردید تو دعای 20. عبارت بعدی که امام علیه السلام توجه میدن که در باب زیور انسان‌های با تقوا و زینت انسان‌های صالح چیه، امام میفرماد و سکون ریح. ریح خب باد، سکون اجازه ساکن بودن، عدم تحرک، نقطه مبالغه حرکت. سکون ریح یعنی چی؟ ساکن شدن باد. ریح دو سه تا شاخصه داره باد، شاخصش سرعت، شاخصش حرکت، شاخصش سبکیه. حالا اگر این سه تا شاخصه سکون پیدا کنه یعنی چی؟ این کنایه از وقار و سنگینیه. دقت فرمودید؟ سکون ریح یعنی این، یعنی این انسان‌های با تقوا آدم‌های با وقار و سنگین و با متانتن، بعضی ها سبکن مثل باد. امام می‌فرماد اون باد سکون داره، یعنی سنگینن، متینن، با وقارن، این وقار و متانت موضوعیت داره، یرحمک الله، این وقار و متانت موضوعیت داره. ببینید حالا اینکه چه چیزایی وقار میاره، من یک تا هم در این مورد صحبت بکنم. اولا خود وقار موضوعیت داره. امیرالمومنین علیه السلام بنابر اون چه که در قررالحکم از ایشون نقل شد، فرمودن کن فی الملأ وقورا و فی الخلأ ذکورا. فرمود در ملأ، در بین مردم، بسیار با وقار و با متانت و سنگین باش، یعنی نقطه مقابل ریح که سبکه، این ور اون ور میره، شلو بلد، سبکه، همش حرف میزنه. حالا میگم که چرا رفتم سمت حرف، چون روایتی داریم در مورد این قضیه، الان عرض میکنم. حالا این نقطه مهم نیست، بنابراین این که انسان وقار داشته باشه، دیدید امام سجاد در مورد این تبادی زینت آدمی با تقوا، شما آدمی با تقوا رو می‌بینید متانت از سرش میباره. این یک نکته. این بعدی که مسئله شریفتون باید عرض کنم که حالا در باب اهمیت موضوع که صحبت کردم، اینکه چه چیزایی گاهی اوقات چیز میاره، عرض می‌کنم وقار میاره. آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که به سمت، سمت با صاد یعنی سکوت، اولا خود وقار میدونید هیبت میاره، بالوقار تکثر الهیبه. انسان اگر با میخوام بگم چرا این موضوعیت داره، چون انسان با وقار این بزرگی میاره، این شکوه براش میاره. همیشه تو دل مردم، در فکر و ذهن مردم، این آدم آدم با عظمتی است. روزا واسهش حساب با میکنن، میاد حساب با میکنن، حرف میزنه حساب با میکنن، اما از یه سباکن دیگه من حتی تیکم بهش میزنه، اه بازم این شروع کرد دفت زدن، آه میشیم بابا، ولی تا فلانی میخواد صحبت بوله همینجوری میکنن. این هیبت میاره، شکوه میاره. خب این حضرت فرمود. اما این که چیزایی که خب باز وقار میاره، محضر شریفتون که ارز کنم، امیرالمومنین علیه السلام بنابراین چه که در میزان الحکمه آورده جلد 20 اینطور فرمایش کردن که به سمت، سمت با صاد یعنی سکوت، یکثر الوقار، فرمود با سکوت وقار آدم زیاد میشه. سکوت، انسان خیلی اهل حرف زدن نباشه، این اشتباه نکنه کسی، این زبون رو خدا دادم حرف بزنه، اما چی میخواد بگه؟ اینی که حضرت میفرماد دعوت میکنه ما رو به سکوت تا وقارمون زیاد بشه، متانتمون زیاد بشه، چون مؤمن اینطوریه، مؤمن حرمت داره، اگه سبک باشه مورد توجه قرار نمیگیره، با اونی که اتفاقا مورد توجه قرار در نتیجه این شخص عالم همین مؤمنه. بعد از خدای متعال عرض میکنم حضرات معصومین اینجوریه، این حرمت شخص کعبه هم بالاتره، لذا این خودش نباید این حرمت رو ضایع کنه که نقطه مقابل وقار این حرمت رو ضایع میکنه. دقت فرمودید؟ به سمت یکسر الوقار، این زیاد میشه وقار آدم با سکوت زیاد میشه. این کم صحبت کردن موضوعیت داره. کم صحبت کردن یعنی چی؟ یعنی آدم حراف نباشه. البته این جا داریم تا جاها، این حالت عادی است، وگرنه تفسیرهایی هم خورده در قانون حضرات معصومین علیهم السلام. مثلا در مسافرت، حالا شما با خانوادتون رفتید مسافرت، میگید لام تا کام حرف نزنید، بعد میگید که این میخوام وقارم زیاد بشه. نه، اینجا برعکس، در مسافرت ما روایت داریم، بگید، بخندید، خوش باشید، اما گناه نکنید با اون گفتارتون. اینو تفسیرهایی هم داره. ببینید امام صادق علیه السلام اینو مرحوم کلینی در کافی شریف باب سمع این روایتشو نقل کرده، حدیث ششم، که امام صادق علیه السلام فرمودند قال لقمان لابنه، لقمان به پسرش اینطوری گفت، یا بنی ان کنت زعمت ان الكلام من فضه فان السکوت من ذهب. لقمان به پسرش فرمود که امام صادق داره فرمایش میکنه که لقمان به پسرش فرمود که پسرم، فرزند عزیزم، اگر گمانت بر اینه که حرف زدن جنسش از نقره است، اینو بدون جنس سکوت از طلاست. نمارو چرا دعوت به سکوت کردند؟ چرا دعوت به سکوت کردند؟ بعضی از بزرگانی که رسیدن به یه جاهایی، اینا سالهای سال، مثلا مرحوم قاضی نقل میکنن سالها تو دهنش سنگ میذاشت وزی که حرف نزنه. حالا نمیخوام بگم راه اینه ها، نه حضرات این راه نرفتن، بلکه توصیه کردن. حالا ایشون خودش میدونه با کاری کرده، من ایشون برای ما الگو نیست، الگو حضرات معصومین. ایشون هم از این جهت که بالاخره دنبال حضرات راه افتاده بود، بالاخره این کارو شما نکنین دا، اما توصیه که حضرات میکنن جدی و عملیاتی کنید. این از امام صادق و کلام امام صادق واسه ما الگوست. بعد امام صادق علیه السلام، من برای که تشویق بشیم ماها به سکوت، حراف نباشیم، بعضی هم ما هش حرف میزنیم، هی گاهی وقت در جای مختلف هستیم، واسه اینکه خالی از عریضه نباشه ما ایم که حرف میزنیم، بعد حرفای صدمن یغاز هم گاهی وقت بعضی هم ما میزنیم، اینا بده. وگرنه نه، اگر حرف بزنید، حالا بذارید من این روایت رو بخونم تا بگم اگر حرف بزنید چی میشه و اصلا چه حرفی بزنید. ببینید امام صادق علیه السلام فرمودند لا یزال العبد المؤمن یکتب محسنا ما دام ساکتا فاذا تکلم کتب محسنا او مسیا. امام صادق علیه السلام فرمود مستمرن، مدام مؤمن، چون این دو فرشته بزرگواری که همراه ما هستن و نامه اعمال ما رو دارن می‌نویسن کارای ما رو، این سمت راستیه. امام می‌فرماد تا زمانی که مؤمن مادام ساکتا، ساکت سکوت داره، اینا هی محسن می‌نویسن، یعنی او رو می‌نویسن نیکوکار محسن، لا یزال العبد المؤمن یکتب محسنا. کدوم محسن؟ همون محسنی که قرآن کریم گفت ان الله لا یضیع اجر المحسنین، یعنی پاداش میده. همون محسنی که خدا گفت ان الله یحب المحسنین، یعنی محبوب خدا میشید با این سکوت. مادامی که ساکتید محسن نوشته میشه از شما. فلانی محسن است، دو ساعت بعد همچنان فلانی محسن، لا یزال، مدام. بعد امام فرمود فاذا تکلم، به محض اینکه صحبت کرد، کتب محسنا او مسیا، اگر حرف خوب بزنه محسن نوشته میشه، اگر حرف بد بزنه مسیء نوشته میشه. بنابراین این زبون رو خدا داده، باید حرف بزنیم اما حرف خوب بزنیم محسن نوشته میشیم، حرف بد بزنیم مسیء، و اصلا ساکت که باشیم محسن نوشته. خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته دقیقی است. بنابراین این امام سجاد علیه السلام که میفرماد از شاخصه های انسان با تقوا سکون ریحه، یعنی با وقاره، و امیرالمومنین علیه السلام فرمودن به واسطه سکوت این وقار زیاد میشه. دو سه تا حدیث هم خوندم که ما مشتری بشیم. خب گذشتم. البته شما برادر عزیز نوعا اینجوری هستید، نظامی ها حالاتشون اینجوریه، نظامی ها من نوعا دیدم حالاتشون اینجوریه، معمولا آدم های ساکتی هستن، سکوتشون بیشتره، البته مخصوصا اون کسانی که با اون ادبیات نظام قدیم رشد کرده بودند، وگرنه مثلا تو همه نظامی هم لزوما اینجوری نیست. این چیز خوبی است، البته تاکید میکنم همه جا اینجوری بودن خوب نیستا، اینو من دارم تاکید میکنم، مخصوصا و مخصوصا پیش خانواده که میرید گل بگید و گل بشنفید، اون که به غیر از شما کسی رو نداره. شما صبح میایید اداره، میرید میاد در جامعه تردد میکنید، اون فقط تو خونه است، اون که شما کسی نداره. حالا عد تو خونه اومدی، عد میره سراغ تلویزیون، عد میره سراغ فلان، این بنده خدا رو اذیت نکنی، اونجا گل بگید و گل بشنفید، الکی شروع کنی درف زدن الکی. آره خانم امروز تو اداره بودیم، یه دفعه فلان سرباز اومد فلان شد مثلا فلان، شروع کنید خاطره تعریف کردن، از ادارتون بگید فلان بگید، آی اون کیف میکنه، آی اون لذت، به حضرت عباس کیف میکنه، کیف نمیکنه، نه کیف میکنه، همتون رو درک کردید. البته طبیعیه اون کسانی که درک نکردید، یعنی این کارو نبودی خوب دارید درک نکردید، ولی اون کسانی که اینا رو نمیدونن درک میکنن. زن اینجوریه، زن این که شما باش حرف میزنید بعد چیزی که تو اداره واسهتون مثلا اتفاق افتاده باسه اون مثلا نقد میکنید، این احساس میکنه شما رو حساب دارید میکنید، و هم همین رو میخواد. زن میخواد مورد توجه باشه. شما فکر نکنید همه این کسانی که بی حجابن آدم بی دینی ان، نه بعضی با دینن، میخوام مورد توجه باشن، البته غلط دارن میرن اون چیزی که فکر میکنن میخوام، ولی اینکه زن دوست داره مورد توجه باشه، این شاخصه ای زنه، یکی از شاخصاش اینه، و همه شما البته اینو درک کردید بیشتر از من. باش صحبت کنید، اونجا نگید اینجا ما داریم لغو میگیم، مؤمنم والذین هم من لغو مورزون، بعد با سکون ری هم که امام سجاد فرمود، بعد منم میخوام وقارم زیاد بشه به سمتی یک سلال وقار، برای من این لام تا کام حرف نزنید تا خانم اومد حرف بزنه، آرام باش. این حالته، حتی شما اینجوری نیستید، من دارم یادآوری میکنم، چه اشکال داره؟ این برید خونه که میرید گل بگید گل بشنوید، در دیوار شروع کنید حرف زدن، یا هیچ حرف ندارید بزنید. خانم این رنگ دیوار رو می‌بینی؟ آقا این اتاق ما یک رنگ مزخرفی داره، اتاق ما توی داره. یه چیزی بگید. مثلا گفتم. یا نه، حالا بد نگید، مثلا رنگ خوبی داره، دروغ نگید، هر چیزی که راسته. خب گذاشتم. خسته شدی؟ با تمام این حرفا به نظرم صلوات بلند بفرستید، دو سه نفری چشون یه نمره سنگین شده و طبیعی هم البته. عبارت بعدی و آیون، من یه نکته رو تذکر بدم داخل پرانتز، من هر چی اینجا حرف میزنم منبر که نرفتم، من مکرر بودم کلاس درسه، هر جا به حرفای من انقلت داشتید یا سوال داشتید البته صحبت کنید، صحبت کنید، بگید آ من اینجا یه سوال باشم، اگه خانم اینجوری بود چی مثلا؟ آخه من نمیخوام این شروع مختلف رو مطرح کنم، من گفتم چیزایی تو ذهنمه، میگم وقتی برای سوالی چرا من مطرح کنم، ولی شما اگر گاهی اوقات مسائل مختلف، چون من میبینم بعد از جلسه خیلی سوالات خوبی بعضیا میپرسن، میگم فلان یکاش این سوالو جمع پرسیده بودی، اونا هم چیزی میگفتن، چون من اصلا یاد دارم اینو بگم مثلا، بنابراین اینو نذارید من رد شم، منی که میبینی هر ازگاه یادآوری میکنم واسه اینکه اگر احیانا این همچین چیزی هست این فضا شکسته بشه. خب جانم بله
برنامه ها رو قطع
خیلی سوال خوبیه، خیلی سوال خوبیه. اولا خدا پدر مادر شما رو بیامرزه همتون رو با هم. آقا من یه سوال از خود استالی بپرسم. زمانی که خود شما به سن جوانای الان بودید و اصلا هیچ کدوم این برنامه خواهد. اصلا تلویزیون یادتون باشه همین بعد از انقلاب دو تا کانال بیشتر نداشتیم دیگه، یه دونه کانال یک که اونم باز در طول روز برنامه نداشت، یعنی تا ساعت 2 که فیلم سینمایی برفک ها میداد هیچ، یعنی اصلا برنامه نداشت. ساعت 2 تازه شروع میکرد، این آروم سکوت میومد یادتونه، بوغی هم داشت، بعد مثلا تا 9 شب 10 شب برنامه هم داشت. اون موقع چجوری میگذروندید؟ افسرده بودید؟ شما اصلا نگاه نکنید ما جوانیمون در دوران جنگ گذشت، ما نه اصلا بیایید بیرون از این حرفا، اصلا بعضی اون جوانیتون قبل انقلاب بوده. من میخوام بگم اصلا برید سراغ پدرانتون خوبه، آخه میخوام یه جنگ و بهانه کسی نکنه. افسرده بودید؟ افسرده بودن پدران ما؟ یعنی واقعا مشکل پیدا کردند؟ من میخوام به شما عرض بکنم اینی که ما یه طرف رو نهی میکنیم جایگزین هم داریم، جایگزینش برزشه، جایگزینش دید و بازدید شبانه است. وقتی جوان خود ورزش به ماهو و ورزش، نه اینکه بره نمیدونم مثلا تو باشگاه بعد از این دوپس 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 بزنه که این به هیجان بیاد یه کلا گنده بکنه از من آمپول تزریق کنه، نه اینا من نمیگم. منظورم ببینید رهبر بزرگوار انقلاب اگه یادتون باشه فرمودن اگر از من سوال کنن شما از جوانان چه میخواهید، من سه تا کلمه میگم: تهذیب، تحصیل، ورزش. ایشون میگه بوده که امر به امروز امر به ورزش امر به معروف است. یعنی وقتی میبینه این قضیه از بین رفته میگه امر کنید هم دیگر را به ورزش، این امر به معروف است. آقا میفرمودن با حرف متینی هم است. چرا؟ اگر یک جوان یا خود حضرت عالی یا هر کدوم از بزرگواران مردم بزرگوار ما این ورزش رو جدی بگیرن، کف ورزش 20 دقیقه نیم ساعت پیاده روی تنده، خیلی هم آثار داره، اصلا زندگی امروز اصلا لازمه شه، از خیلی هم بیماری هم جلوگیری میکنه. توی پارک الان تو هر محله‌ای بالاخره 10 تا کوچه اون ورتر 10 تا کوچه یه پارکی هست، 20 دقیقه پیاده روی تند بکنه، این فیزیکو خسته بکنه، من ببینم این تو اون موقع شب اصلا دیگه میتونه بیدار بمونه؟ نمیتونه. بعد تو این دید و بازدیدای شبانه که میرن میان گل میگن، گل میشنون، از حالات هم دیگه مطلع میشن، بچه‌ها هم دیگه رو میبینن. الان ما با بچه‌ها میریم خونه فلان، اینا منتظرن که ما کی میریم خونه فلانی که با بچه‌شون بازی کنه. مثلا من میخوام بگم چیزای جایگزین داریم. تمام اون چیزایی که الان شما نام بردید، چه اون برنامه چه اون برنامه، از مصادیق بارز لغوه. شما 90 دقیقه چه شد میدوزی به دو تیم که ببینید که گل میزنه، بماند بعضی موقع ها بازی مثلا سیاسی میشه، آدم به وجد میاد از باب اون که فلان رو بزنه که یه دوید رهبر انقلاب همون فوتبال رو میبینه مثلا. شو تو اون قضیه‌ای که مثلا با آمریکا داشتیم و اینا، حالا کاری ندارم. ولی اینکه شما می‌بینید امروز متاسفانه ما یک دو تا مشکل صدا سیما ما توی این فوت می‌کنه، همه توی مجلات مختلف، شبکه‌های مجازی توی و جوان ما رو به این سمت هول میدن. بعد شما برید تو استادیوم، من یک بار در طول عمرم رفتم استادیوم، منم نوجوان بودم، اون نوجوان بودم یک بار رفتم استادیوم، همین استادیوم از نفری آزادی، چه اونجا چه جوریه حال هوا اونجا چه جوریه؟ آقا رفتید تا تشریف بردید؟ اول یه بار امتحان بکنید، دارم خیلی توصیه نمی‌کنم امتحان بکنید، ببینید چند تا فوش ناموس میشن بشمارید، از اول بازی تا آخر بازی بشمارید. اولا که نمیتونید بشمارید، از این صلوات شمارا این شمارشگرا ببرید، این کم میارید. این فوش خار مادر میده که چرا این توپو خراب کرد، این مهدی طارمی بنده خدا که تو این بازی پرسپولیس یه گل پنالتی رو خرید، ببینید چه اتفاقاتی افتاد تو این شبکه‌های مجازی، فلان تو فلان بهمان تو بیزار. من نگاه نکردم، من اخبار رو رصد میکنم، من اخبار رو رسانه، من مطلقا نگاه نمیکنم، نه اون دوره همین رو نه فوتبالو، نه بینی بینی رو صحبت میکنیم چون در محضر خدا داریم صحبت میکنیم، اما فوتبالو خیلی دوست میدارم خودم برای بازی کردن، واقعا دوست میدارم. من بچگی اینجوری بودم، این انگشت من که میبینید در رفته، چون هی فوتبال بازی میکردم میزدم با کله گندام بازی میکردم، هی منو میزدم میافتادم این در میرفت انگشتم، الان کجه اگه نگاه بکنید، هنوزم این اشتیاق در من هست، خیلی هم دوست میدارم. اما این شما بشینید گویا تبع قضیه شو بچهای ما رو میگیره تو مدرسه، این پرسونین حالا چی گیره شما میاد یه فصل او توپ میزنه به اندازه 30 سال حقوق پدر شما که بازنشسته میشه بیشتر حقوقو میگیره برای یه فصل، بعد شما خواهر و مادر طرف مقابل یکی میکنی که چرا اینو مثلا تو اوت زد. میبینید این از بارزترین مصادیق لغوه.
اگهش فقط لغو بود، چون لغوونه که نه سود دنیایی داره و نه سود اخروی، این ضرر داره، ضرر داره. مثلا نوجوانایی که میرن اونجا انقدر بدآموزی داره، یعنی حرفایی که تا حالا نشیدن، چیزایی که تا حالا ندیدند همه رو میشنوند و میبینند. امروز فضای ورزشگاه متأسفانه جوریه. البته چرا، خب بالاخره یه روز هم تاسوعا بازی کره جنوبی با ایران بود، مثلا یا حسینی هم گفتیم بعد از یا حسین بازی که شروع میشه، ای فلان تا فلان شروع میشه. این فضا اینه، بعد شما حالا تو این فضا فوت کنید چطور میشه؟ اینها رو من احیا کرد، این شب نشینی هایی که دارم میگم، رفت و آمد هایی که دارم میگم. امروز ممکنه نوجوان شما، جوان شما حال این قضایی رو نداشته باشه، شما بهش حال بدید. خود حضرت عالی یه لباس ورزشی تهیه کنید، لباس ورزشی بلان که سنگین هم باشه، یه لباس ورزشی شوار باشه، من این کار کردم. برید بدوید با بچه تون، او تنها بهش بخوایید بعضش کنید، بابای من، عزیز من، برو بدو، نمیرود بدود به هر دلیلی. آن وقتی شما شروع کردی صبح اول صبح شما رو دید، به نام شلوار ورزشی، پیرهن ورزشی، بو جون پاشو قربونه قدت برم، یه چند تا نازشو بکشید، یه ماچی هم ازش بکنید. البته شب قبلش بهش بگید، بگی صبح بیدارت میکنم، ما که یه دفعه چیز نشه. این شروع کنید، این فیزیکشو خسته کنید. میدونید وقتی فیزیکش خسته بشه، بعد بیاد دوش مشتی بگیره، ببینید درسش چجوری میفهمه. بعد شب شنگرد راحت سرشو میذاره رو بالش، نه با هزار تا فکر و خیال، نه با هزار تا اینکه خسته شدیم ببینیم حالا تلویزیون چی داره، بعد دو ساعت بشینه پای مثلا فلان برنامه فلان تا پاسی از شب. این کارو بکنید ببینید چه اتفاقی میفته. بنابراین ما جایگزین داریم، جایگزین هم زیاد هم داریم الحمدلله. این مقدار بعد مدیریت کرد، یه مقدار خود ما هم بعضی ها عافیت طلب شدیم، مشکل داره. خب هر طریق 6 تا وقت ما مونده، من چند جوری هم و تیبر اون یه صدایی هم از این ور در اومد، شما فرمایشی داشتی، یه برادرمون این ور فرمایش کردن، یه صدایی هم از این برم شنیدم. چی مسابقه چی؟ مسابقه صحیفه؟ بله اینا خیلی خوریه، دعای دیگر انشالله علم بکنن برادر عزیز، که حالا مثلا پیرامون اون دعا داشته باشه. من البته برادرمون رو نمازی عرض کردم، شما برای خانواده های مسابقه برگزار کنید و توصیه هم عرض کردم خدمت ایشون که با دعای 24 مثلا اگه بشه این اتفاق بیفته، چیز خوبیه که خانواده هاشون مثلا این دعای 24، چون امروز ما میبینیم که بچه ها متاسفانه با پدر مادر اونجوری که باید و مد نظر خدای متعال برخورد نمی کنن و باورشون نسبت به مادر باور یه کسیه که بالاخره حالا وظیفه‌شون کاری بکنن. این دعای 24 بره تو خونه ها انشالله و جایزه های خوب هم داشته باشه، چون تشویق بشن. من احساس میکنم این موجی را میفته و فضا انشالله تغییر میکنه. بعد از این دعای 24 دیگه خانواده هاش باش رغبت پیدا میکنن، بعد ما خود شماها برای خانوادهتون مسابقه میذارید. من گاهی اوقات این کارا رو میکردم، مثلا تو خود منزل، این مثلا بچه وقتی با مادرش بد صحبت میکرد، این خیلی دوستش با موبایل بازی کنه، منم راه نمیدادم به خاطر بعضی از مشکلات، واسه که عقده هم واسه شنه هرزگی بهش میدادیم، ولی گاهی اوقات برای که تشریف بشه مثلا یه حرف بعدی که میزد یه عبارت دوی بیست رو علم میکردم، گفتم اینو هر وقت بپرسم حفظ باشی با ترجمه حفظ باشی مثلا 5 دقیقه میدم مثلا بازی کنی با موبایل، مثلا نمیدونم اللهم خفض لهما صوتی. اینا رو بعد از اینکه این موج انشالله رو افتاد و یک مقدار علقه ایجاد شد، خود شما میتونید این کارا رو در خانواده بکنید. و من قبلا اینا رو عرض کردم، هفته یک بار یه آچار بچسبونید توی خونتون، یه جمله امام سجاد رو علم کنید، تو هفته بعد یه جمله دیگه، بعد به ماه که رسید دو ماه یک بار پیرامون اونا جایزه برای بچهاتون چیز بکنید. بعد جالب اینجاست، فضا به گونه ای میشه که خانوم شما از بچه‌ها سبقت میگیره تو مسابقه. باور کنید میاد به شما میگه من چیکار کنم جایزه میدی، من چقدر حفظ کنم جایزه میدی، به جان خودم مکرر به خود من گفتن. خب حالا اینا ان شاء الله خدای متعال یه دونه دیگه من عرض کنم، حالا 5 دقیقه فرصت داریم که ما یه مقدار جلو بیافتیم بیاری خود متعال. و تیب المخالقه، اینم بگم ابن داش شنگول باشید، خواهش میکنم این 4 5 دقیقه اینم ان شاء الله من این نکته رو عرض کنم. تیب المخالقه، مخالقه، خب باب تفاعله، فاعل یا فاعل و مفاعله، از ماده خلق. جناب زمخشری در اساس البلاغه میگه که وقتی عرب میگه خالقهم، یعنی امر میکنه خالقهم، که این باب امر از باب مفاعل است، ای عاشرهم به خلق حسن، یا ای عاشرهم به حسن الخلق. یه وقتی بهش میگه خالقهم یعنی با او معاشرت کن با رفتار خوش، با خلق نیکو. پس تیب المخالقه که از جمله زیور دیگه انسان‌های با تقواست و آرایش دیگر انسان‌های با اهل صلاح و صالحینه، تیب المخالقه است، یعنی در مسیر زندگی خوشرو، خوش برخورد، خوشگو، خوش گفتارن، همش خوش. تیب یعنی این، تیب این مخالقه، یعنی در مقام قول حسنه، در مقام فعل وقتی باش برخورد میکنی منبسطه، حسنه، در تمام اوقات حسنه، تیب المخالقه. و اگر یادتون باشه، خاطر شریفتون باشه، ما قبلا این که این حسن خلق، چون گفتیم خالقم یعنی عاشرهم به خلق حسن، این خلق حسن رو که چیه که حالا ما اینجوری اومد معاشرت کنیم، اگر یادتون باشه من در ضمن دعای هشت که شکاست الخلق رو توضیح میدادم، روایتی رو خوندم براتون از امام صادق علیه السلام که راوی از حضرت سوال کرد که و ما حد حسن الخلق، حد حسن خلق چیه؟ امام علیه السلام سه تا شاخصه بیان کردن، فرمودن تلین جناحک، تطیب کلامک، تلقا اخاک به بشر حسن. یک، فروتن باش، متواضع باش انسان نسبت به دیگران، این خلق حسنه، این عاشرهم به خلق حسنه که تیب المخالقه یعنی این. دو، کلامت کلام پاکیزه ای باشه، که ما گفتیم کلام پاکیزه یعنی چی؟ گفتیم ابن شهاب فیومی در مصباح المنین میگه تیب الکلام ای احسنه و افضله، یعنی نیکوترین کلامی که انسان داره استخدام بکنه، مثلا اون بشینو بفرما به تمرگی، گفتیم از تاش یکی بفرما مثلا بگه، این تیب کلام داشته باشه، این خلق حسنه. و تمو تلقو اخاک به بشر حسن. اینو دقت کنید، این خیلی نکته دقیقی است که امام ببینید بعد از سکون ریح تیب مخالقه رو بیان میکنه. تلقا خاک بهش نسن یعنی چی؟ هر وقت برادر دینی تو ملاقات میکنی، با برخورد کردی، چهرت منبسط باشه، خوشرو باش، اینجوری. امام این قضیه رو بعد از چی اعلام کرد؟ دارید با منید؟ با من باشید. این تیب المخالقه رو بعد از چی بیان فرمود؟ بعد سکون ریح. درسته؟ بعد سکون ریح. امام کنه اینو ای چه بسا میخواد بفرماد آقا ما گفتیم سکون ریح وقار و با سکوت وقار زیاد میشود، دیگه نگفتیم از این طرف بیفتی قش بکنی برج زهرمار باشه طرف که نشه با یه من اصلا هم خود این هم اینو دیوانه گفتیم، لذا بلا فاصله میفرماد تیب المخالقه هم هست. شما فکر نکنید فقط سکون ریح جز اوصاف این هاست، نه، تیب مخالقه هم جز حالات این هاست. و تیب مخالقه رو گفتیم یعنی چی؟ ملاقات میکنه، چهره منبسط، همین آدم با وقار. پس کسی وقار رو اینجوری ترجمه نکنه که حالا ما سنگین باید باشیم، اخونم تو اینجوری باشه، چراغم اینجوری باشه، ما آدم با وقار و متین و سنگین، اینجوری نیست. پیغمبر اکرم همیشه منبسط بود، لین لبخند به چهره مبارکش بود همیشه، این در نصوص آوردند. حضرات معصومین همینطور و سایر. بنابراین این موضوعیت داره، بلافاصله بعد سکونری تیب مخالقه رو مطرح میکنه که کسی اینوری قش نکنه سکونری فقط ابروهاشو در هم بکشه، این یعنی خیلی متانت داره، مثلا نمیدونم خیلی آدم ساکتیه، میفهمد نه اینجوری این نیست، بلافاصله تیب مخالقه رو مطرح میکنه که در مقام قول، در مقام فعل همه جوری خوش برخورده. لذا عهدی که خدا از بنی اسرائیل گرفت در آیه 83 سوره مبارکه بقره اگر یادتون باشه، فرمود قولوا للناس حسنا، با مردم خوب صحبت کنید، یعنی همین آدمایی که سکون ریح دارن، همین آدما قولون الناس حسنا، همین آدما در مقام معاشرت خوش برخوردند. دقت فرمودید چی عرض کردم؟ حالا وقت ما تمام شد، یه دقیقه فرصت داریم، یه دقیقه هم که چند تا دعا بکنم. خدایا به محمد و آل محمد اون چه که امام و ولی بزرگوار ما در این عبارات فرمودند و با تو خدا صحبت کرد و به ما توجه دادیم، مسار همه ما رو موفق به این اوصاف بفرما. خدایا به محمد و آل محمد فرزندان ما، نسل در نسل ما از بهترین ها قرارشون بده. من قبل از اینکه صحبتم دوستا دیگه دعا بکنم، در ادامه اون چی که برادرمون فرمودن یه چیز دیگه به ذهنم رسید. با بچه‌هاتون، این که می‌فرمایید چون با بچه‌هاتون گرم بگیرید، گرم گرفتن، این امام سجاد در دعای 25 محمود وجعلهم لی محبین، خدا یک کار کن بچه‌های من دوستم داشته باشن، این الغه رو برقرار کنید. مثلا چه اشکال داره شما بشینید با بچه‌تون اسفامیل بازی کنید؟ چه اشکال داره با بچه‌تون، با خانومتون، بچه‌تون همه کنار هم بشینید بازی‌های اینجوری بکنید؟ بازی نشاط‌آور ما زیاد داریم، اینا رو برید رو سایت همه رو می‌بینید، اگرم بلد نیستید بنویسید بازی‌های نشاط‌آور، بازی‌های فلان داخل خانه، مثلا اینا هم یه عالمه بازی واسهتون میاد، اینا رو ببینید، شما خواهید دید که یک نشاط نسبی ان شاءالله جاری میشه، اون پیاده‌روی تند یا اون دویی که صبحم داشتید، حزقه فوتبالی هم با بچه می‌زنید، اینا خیلی تسلیم می‌کنه مدار کارو. خب خدای به محمد و آل محمد، بچه‌های ما نسل در نسل ما از بهترین شیعیان آقا امیرالمومنین در سایه عافیت و طول عمر و عزت قرار بده. خدای به محمد و آل محمد امام امت و شهدا غریق رحمت واسعه خودت قرار بده. رهبر بزرگوار انقلاب در پناه خودت محافظت بفرما. دشمنان ایشان رو منکوب کن. شیعیان بزرگوار در سوریه، مردم مظلوم سوریه، خدایا با نابودی دشمنانشون نجاتشون بده. سایر بلاد اسلامی هر جا که در ظلم هستن دشمنانشون رو نابود کن، دشمنانشون رو به هم مشغول کن. خدایا به زودی زود با نابونی آل سعود، زیارت عتبات عالیات، زیارت حضرات ائمه بقی، زیارت رسول بزرگوار، زیارت بیت شریف روزی همه ما بفرما. خدای به محمد و آل محمد قلب مطهر ولی بزرگوارت هم از ما راضی و خوشنود قرار بده. در زمان ما در ظهور ایشان تعجیل بفرما. این مرگ ما رو هم شهادت در رکاب اون بزرگوار رقم بزن. برای اینکه دعاها مریض های ما رو هم شفا کرم فرما. خدایا اموات ما رو، خاصتا اموات این جمع رو، همین الان غریق رحمت واسعه خودت قرار بده. واسه اینکه این دعاهای ما مستجاب بشه، یه صلوات با توجه به روح و جسم پاک شریف این صاحب این کتاب شریف هدیه کنید، بلکه ان شاء الله خدا با یه نگاه ویژه این دعاهای ما رو مستجاب کنه.
تخمیر کنم.